الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب إشارة به قرآن است و به عنوان اسم اشاره بعید آورده است برای ترفیع شأن قرآن و بیان عظمتش، چون هرگاه بخواهند مقام کسی را به عظمت یاد کنند میگویند اون مقام رفیع، اون مقام، اسم اشاره بعید می آورند. ولی اگر خواسته باشند کسی را اهانت کنند و کوچک بشمرند اسم اشاره قریب میارن، اهذا الذی یذکر آلهتکم یقال له ابراهیم، اهذا الذی، یعنی همین جوانی که همیشه آلهه خود شما را به بدی یاد می کند و نام او ابراهیم است، اهذا الذی، این اسم اشاره قریب میارن. این رسم است و این بعد مکانی نیست، بعد مرتبه است. ذلک الکتاب لا ریب فیه، عرض کردیم که این نفی ریب به عنوان نفی فریق چهارم است که گروه چهارمی در مقابل دعوت قرآن وجود ندارد، گرچه ممکن است در مقابل سایر دعوتها و در مقابل سایر مطالب، گرچه حق است اون مطالب هم حق باشن، ولی حق اینجور نیست، هر حقی اینجور نیست که مبان و بیان باشد. این حق قرآن است، این حقیقت قرآن است که بیان است و جای شبهه نیست، یعنی به گونه ای طرح شده است و به گونه ای مبرهن القا شده است که جای شک نمی گذارد. ولذا گروه هایی که در مقابل قرآن ممکن است واقع شوند سه گروه بیشتر نیستن. اول گروه متقین. متقین را معنا کردیم که معناش افراد با پروا، خلاصه فارسیش افراد با پروا. افراد با پروا کسانی هستند که دارای شخصیتند. شخص اگر احساس کرد که شخصیت دارد با پروا میشه. چرا؟ چون مواظبه، محافظه کار است، یعنی کارش از روی دقت انجام میشه. و اینها و در مقابل حق که قرار گرفتن، چون سلامت طبع دارن حق را میپذیرن. ولذا هدن للمتقین. حالا این متقین صفاتی را خداوند برای اونها به عنوان مشخصات و ممیزات بیان فرموده است که 5 صفت بارز در اینجا مطرح شده است. قرآن هست. قرآن الذين يؤمنون بالغيب، این صفت اول، و يقيمون الصلاة صفت دوم، و مما رزقناهم ينفقون صفت سوم، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك صفت چهارم، و بالآخرت هم یوقنون صفت پنجم. حالا این صفاتی را که خداوند اینجا انروش انگوش گذاشته چه ممیزاتی دارد و چه خصوصیاتی دارد؟ باید روی اینها دقت کرد. بی خود خداوند از بین اوصاف متقین، یعنی افراد با پروا، افراد متعهد، از صفات نیک اونها، ویژگی های اونها، فقط همین 5 صفت رو انتخاب کرده. اولین صفت یؤمنون بالغیب، این ایمان به غیب یعنی چه؟ مفسرین در اینجا اقوال گوناگونی دارن و حتی علامه طباطبایی رحمت الله علیه ایشون ترجیح میدهن مقصود از غیب اینجا ذات پروردگار باشد، یعنی یؤمنون بالله. تا اینکه ارکان توحید و اصول عقاید تکمیل بشود، چون مسئله رسالت مطرح است، مسئله قیامت هم مطرح است، فقط توحید، اینم می‌فرمایند یؤمنون بالغیب اشاره به جنبه توحید باشد، پس ارکان اصول عقیده اینجا مطرح است در این آیات. ولی اون چرا که طبق روایات و دلیل اعتبار برش قائم است، یک مطلب عمی است و اون ایمان به ما غاب عن الحس، ایمان به ما غاب عن الحس، یعنی پذیرفته است که این جهان، جهان هستی، مخلوط است از دو جنبه، عالم الغیب و شهاده. ما علاوه بر شهادت، یعنی محسوس، یک غیبی هم داریم، یعنی جهان را منحصر در شهود نمی داند. این پایه ایمان است. یعنی اگر انسان بخواهد عقیدتاً بپذیرد شریعت را، قرآن را، رسالت پیغمبر را، باید قبلاً این براش محرز باشد که جهانی ماورای این جهان مادی وجود دارد، موجوداتی در ماورای عالم حس وجود دارد. این مسئله مطرح است. مسئله ایمان به غیب یعنی اینکه این افراد با اون تعمق و تعقلی که در جهان هستی دارند، این برشون قبلا مسلم است که ما ماوراء حس جهان دیگری داریم. غیب یعنی ماوراء الحس، این اساس کار است. اگر این مسئله مسلم نباشد، ایمان ایمان شکلی خواهد بود، ایمان ظاهری خواهد بود. قالت الاعراب آمنا، خدا می فرماید قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تسلیم شدیم. زور بود، تسلیم شدیم. ایمان که عقد القلب است، خیر، چون اون پایه دارد، اساس دارد، مقدمات دارد. مقدماتش در شماها فراهم نیست. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، بی خود میگید، ولکن قولوا اسلمنا. این درست برای حقن دماء و اینکه شما کشته نشوید، خونتون محفوظ، اموالتون محفوظ. خب اسلام ظاهری دارید، اما ایمان یعنی پذیرفته باشید شریعت اسلام را، خیر، نپذیرفتید، چون اساس میخواد. ببینید، لذا در اینجا مسئله وحی مطرحه. لذا ما نظرمون این است که این یؤمنون بالغیب مسئله وحی را اساس رسالته، به جهت اینکه پیغمبر اسلام میگوید من پیام‌آور هستم. از کجا؟ قرآن میگوید من خودم پیام هستم. پیام کی؟ پس مسئله وحی مطرحه. ببینید، اصل ذات پروردگار، این ظاهراً مورد انکار هیچ کس نباشد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، همین عرب های مشرک، لیقولن الله. ببینید، شما تو قرآن هم ببینید مسئله اصل اثبات صانع مطرح نیست، مسئله جای دیگه است، رو صفات است مسئله. این مسئله این که بین این جهان و جهان دیگر یک رابطه ایجاد شود و شخصی از اون جهان به این جهان پیام بیاورد، این مسئله مورد شک. شک کی؟ شک شکاکین است. اینجاست که افراد با علم، افراد با پروا، این مطلب را میتونن بپذیرن. ببینید چند تا آیه من حالا در به این مناسبت مطرحه میخوانم، اون همینجوری خوندم، یعنی اون آیاتی که در راه این رابطه هست. در سوره تغابن آیه 6 می فرماید فقالوا ابشر یهدوننا، اگر اینا راست میگن از جانب خدا آمدن، خب اینا باید همرنگ اونا باشن، اینا که بشرن. ابشرون یهدوننا، یا در سوره اسراء آیه 94 و ما منع الناس ان یؤمنوا، میگه چه چیز مانع این شد که مردم ایمان بیاورند. این اساس را در این آیه روشن میکند. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، چه چیز مانع مردم شد که واقعا ایمان بیاورن موقعی که هدا، یعنی قرآن، هدن للمتقین، این آیه بینی شما درست، القرآن و یفسر بعضه بعضا، میگه هدایت آمد ولی چرا نپذیرفتن؟ الا، یعنی علت این است، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، ما خدا رو می قبول داریم اما مسئله این است که چرا بشر به عنوان رسول از اون جهان آمده است. ابعث الله بشرا رسولا، یا اینکه در سوره نحل آیه 103، ولقد نعلم ولقد نعلم، خدا می فرماید ما می دانیم. چی می دانیم؟ می دانیم نقی را که این مشرکین می زنن چیه. اینا چی میگن؟ انهم یقولون انما یعلمه بشر، یعنی پیغمبر اکرم این مطالب را که عرض می کند، اینا خب خودش بی سواد، امی دیگه، امی یعنی بی سواد، چون از نظر عرب پیغمبر تا اون روز نه چیزی نوشته بود و نه نامه ای را خوانده بود، یعنی اونا بی سابقه، می دونه اصلا از پیغمبر سابقه این که چیزی بنویسد یا نوشته ای را بخواند ندیده بودن، ولذا پیغمبر را به عنوان یک شخص امی، یعنی بی سواد محض تلقی می کردن. پس این مطالب از خودش نیست، از جانب خدا هم نیست. از کجاست؟ می گفتن انما یعلمه بشر، اینا را یه فردای افراد دیگر به او یاد می دن. حالا اینا کیا بودن؟ یک غلام رومی، غلام یعنی یک زرخرید، یک زرخرید رومی که به نام جبر ابو فکیهه، به این نام، این رومی بود. این را ابن الحضرمی خریده بود یا اینکه مولای او بود، بالاخره ایشون در همین بازار، به شما ارشد به اینکه مسعا، آخه این مسعا چندین ساله که به این شکل در آمده، ولی 30 سال پیش، بلکه 20 سال پیش، 25-26 سال پیش بازار بود، یعنی دو طرف همین مسعا مغازه بود که مردم چیز میفروختن، و این بازار بودن مسعا از زمان جاهلیت ادامه داشته، و در این بازار این غلام رومی سمسار بود، یعنی شمشیری، چاقوی، یعنی این چیز رو درست میکرد، و این اهل اطلاع هم بود، چون عرب که نبود، منتها مقداری از کتب اقدمین اطلاعاتی داشتن. پیغمبر اکرم گاهی اوقات در مغازه ای میرفت مینشست، چون این مقداری سر و کار داشت با امور دینی و خدا و این چیزا را که مقدارکی اطلاعاتی داشت، و آدم خوبی هم بود، ولذا از کسانی بود که، از اولین کسانی بود که به پیغمبرم ایمان آورد. اون وقت اینا میگفتن که این مطالبی را که پیغمبر میگه از ای رفته یاد میگیره. خداوند میفرماید خب اینا باید شعور داشته باشن. کیا؟ عرب ها. این شخص رومیه، یعنی در همین منطقه عربی که داره زندگی میکنه صحبت روزمره خودش را درست به عربی نمیتونه القا کنه. یعنی وقتی باش حرف میزنین لهجه عربی نیست، کلمات عربی را درست وارد نیست، غلط صحبت میکنه، بد صحبت میکنه. خب این چطور میتواند یک قرآن با این عظمتی را انشاء کند و به پیغمبر یاد بدهد؟ این در آیه مطرحه. گوش بدید: لسان الذین یلحدون الیه اعجمی، زبان اون شخصی که قرآن را به دروغ نسبت به او میدهند که پیغمبر از او یاد گرفته، لسانش اعجمی و هذا، این قرآن لسان عربی مبین، یعنی یک زبان عربی آشکار. به این خوبی این ممکن است از یک نفر که زبانش اعجمی است انشاء شده باشد؟ اینا سوسه هایی است که می دوندن. خلاصه اینا مرضشون این بود که این قرآن نمیشه وحی از جانب خدا باشد. حالا تشکیکات متأخرین رو عرض میکنم، ولذا این تشکیکات رو هم بگم، چون این آیه که میخوام بخونم در واقع جواب این تشکیکات متأخرین است. اروپایی ها بعد از آنی که یافتن که دین یکی از ضروریات جامعه انسان است، در قرن 18 و 19 سعی کردن مردم را بیدین کنن، بگن اونی که حاکم است بر مقدرات بشر علم، صنعت، دین بازدارنده است، انسان ها را عقب برمیگرداند. این کار سبب شد که جوامع اونها از هم پاشیده شود. تمام به شما ارشد به این که محسناتی را که دین برای بشر برای تنظیم حیات سالم، که بشر یک زندگی سالم داشته باشه، تمام اون چیزایی را که دین برای بشر به این عنوان به ارمغان آورده بود همه از هم پاشید. یعنی مردم فکر کردن که اومدن اینجا مثل یک حیوانی که سر آخر بسته شده است، همه بطنه، فقط بخور، در این چند روز خوشی هست، همین است دیگه. فکر عطوفت، مهربانی، ترحم، دستگیری، انصاف، احسان، اینا همه از بین رفت، دیدن بد شد. ولذا به شما ارشاد بین که در قرن بیستم شروع کردن که مردم را برگردونن باز به دین. خب دلائل و شواهد و اینها اقامه کردن و که نه، دین راست است، شرایع درست است، اخلاق اون چی که میگوید باید انسان پابند بشود. اما اینا یک مطلب را، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، یک مطلب را نتونستن باور کنن، و اون این است که آیا این پیغمبرها، یعنی این افرادی را که به عنوان پیغمبری در جامعه بشریت به ظهور رسیده اند و ادعا کرده اند که ما از جانب خدا پیام آورده ایم، آیا راست میگن یا نعوذ بالله دروغ میگن؟ اگر دروغ میگن انکار دین، پس همه اینا از بین بره. و اگر راست میگن، دانشمندان اروپایی گفتن ما میدونیم راست میگن، اما چه جور راست گفتن؟ اینا گفتن به این که عالم علوی مقام الوهیت اون مقدار اون اندازه والا و شامخ است که امکان ایجاد رابطه بین این جهان و اون جهان امکان ندارد. چرا؟ چون میگویند، دقت کنید، چون میگویند که ایجاد رابطه بین دو چیز باید سنخیت وجود داشته باشد، باید بین رابطه مربوط، یعنی این شیئی را که به اون شیء دیگر ارتباط میدید، باید این شیء و اون شیء دیگر مسانخ یک دیگر باشند تا این رابطه بشود بین این دو منعقد گردد. و چون بین جهان والا و جهان بالا و جهان سفلا و جهان دنیا هیچ گونه سنخیتی نیست، ایجاد رابطه بین این دو امکان پذیر نیست. خب این معناش این است که این پیغمبرا، پیغمبر مدعی است که من ایجاد رابطه شده بین من و جهان و بالا، بین من و مقام الوهیت، و این پیام ها را از اون جهان آورده ام. خب این حالا دروغ که نمیگه، خب راستم بگه که امکان نداره. اومدن گفتن اینا میدونین چیه؟ اینا انعکاسات نفسانی خودشونه. این پیغمبرا گفتن آدمای خوبی بودن، آدمای خیر اندیشی بودند، آدمایی بودند که در فکر اصلاح جامعه های خودشون بودند. اون وقت این افکار حسنه، این افکار عالیه که بر زبان اونها جاری می شده، اینها از درون خودشون الهام می گرفتن. چون پاک سرشت و پاک تینت بودند، از نهاد خودشون، از همون واقعیت خودشون الهام می گرفتن، ولی خیال می کردن که از جهان خارج پیام می گیرن. این طوری اومدن گفتن پس پیغمبرا دروغ نمی گن، اما طبق خیال خودشون خیال می کنن از جهان دیگر پیام گرفتن، پس راست میگن، ولی پیام را از درونشون گرفتن. این یه شبهه است که دانشمندان اروپایی القا کردن. جاشم بخواید در دائرة المعارف فریج وجدی در همین ماده وحی نگاه بکنید. خب ما در جواب اینها دقت بفرمایید، ما در جواب اینها در جلد اول تمهید این طور گفتیم که این فکری که شما کرده اید برای وحی و عدم امکان اون، ناشی شده است از این که شما به این جهان هستی ما فقط به نظر مادی بحت، مادی صرف نگاه کنید. اگر این جهان، یعنی هی من و شما، هر یک کدام ما، خود ما یک جهانی هستیم، هر جزئی از جهان نمونه ایست از کل جهان، همین من و شما آیا مادی بحتیم؟ یعنی چیزی جز محسوسات در وجود ما وجود ندارد؟ هرچه هستیم همین است. ما مثل این سنگ و مثل این سیب و مثل این نمیدونم چوب هستیم، یا اینکه انسان مزیجی است آمیخته ایست از دو گوهر، یکی روح یکی جسم. انسان از یک جنبه ماده است، از جنبه دیگر فوق ماده است. دست دیگرش به طرف آسمان است. انسان دو وجود دارد. خب چه اشکال دارد؟ یعنی این سنخیتی که آقایون مطرح کردن، چه اشکال دارد که انسان از جنبه معنوی خود، از جنبه ماوراء مادی خود، از جنبه ماوراء الحس خود که در خود دارد، به اون جهان ماوراء ماده ایجاد رابطه بکند؟ که مانعی دارد. چون شما منکر شده اید و نتوانسته اید درک کنید که انسان یک موجود دوگونه است و فقط از جنبه مادی به انسان نظر کرده اید، ولذا سنخیت را بین انسان و جهان دیگر نتوانسته اید درک کنید. چنین نیست. پس پیغمبرا خیال نمی کردند، واقعیتی را بازگو می کردند، واقعا از جانب عالم دیگر پیام می گرفتند، چون ایجاد رابطه بین این جهان و اون جهان امکان پذیر است. در این رابطه می قرآن چه می اکان سوره یونس آیه 2، اکان للناس عجبا، یعنی چه جای تعجبی داره؟ چرا تعجب میکنید؟ چرا خیال میکنید که سنخیت نیست، امکان ندارد؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، چه جای تعجبی داره که ما به یکی از افراد خود انسان‌ها پیام بفرستیم و ایجاد رابطه بکنیم؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر علیم مبین. بله. در سوره انعام آیه 91، و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اینها خوب نشناختن خدا را. واقعش اینه که اینا شناختشون نسبت به ما درست نبوده. و ما قدر الله حق قدرهی اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. لذا پشبند این آیه می فرماید و هادا، در این آیه 91، تو 92 پشت سر این آیه می فرماید و هادا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدی. این عین همین جملاتی است که همین بر صفات متقین خوندم، اینجا تکرار شده. و هادا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذین یؤمنون بالآخره یؤمنون به. اونهایی که جهان آخر، حیات اخرا قبول دارن، اینا ایمان می آورن. والذین یؤمنون بالآخره یؤمنون بهی و هم علی صلاتهم یحافظون. پس مسئله ایمان به غیب پایه و اساس است برای پذیرفتن کل شریعت، اصل رسالت. و این حالت از کجا پیدا می شود؟ از اینکه انسان بیندیشد که خود یک موجود دوگونه است و از گونه دیگر امکان ایجاد رابطه بین خود و جهان دیگر امکان دارد. این صفت اول. ببینید الذین یؤمنون بالغیب، پس پذیرفتن که ماورای این حس، این کالبد، یه چیز دیگری که به نام ماورا الحس، غیب ماورا الحس. روایتی هم که عرض کردم خوب بخونم، روایتش به شما شد به این که در تفسیر برهان به شما شد این که صفحه 7 آیه، میگم خود شماره روایتم 11 که اونجا عین عبارت همین است، قال علیه السلام یؤمن بالغیب کل ما غاب عن الحس وینبغی ان یؤمنوا به. این عبارتشی که مثل که نیوردم. خب بعد می فرماید و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. این دو خواست، این دو جهت را ببینید، مسئله و مما رزقناهم ينفقون مسئله انفاق مال، انفاق مال فی سبیل الله. فی سبیل الله ما را در بحثمون اثبات کرده ایم و تمام جوانبش را روشن کرده ایم که مراد از سبیل الله یعنی برپاداشتن دین به عنوان یک دولت. ببینید دولت قوامش رو اداره است، اداره هم قوامش مال است. اگر چنونچه دولت بخواهد دولت باشد، باید از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و ایجاد نظم، درست؟ حکومت دادن نظم در یک جامعه که به اداره صحیح مرتبط می شود، قوامش مال است، نیرو می خواهد دیگه. ولذا بزرگان گفتن عبارت عربیش رو اول میگم بعد ترجمه میکنم. میگن المال طاقتون یمکن تحویلها الى ای طاقت شئت. طاقه یعنی نیرو، مال نیروه، یک نیروه، اما یک نیرویست که به هر نیروی خواسته باشی قابل تبدیل هست. ترجمه همید؟ نیروی انتظامی، نیروی سیاسی، نیروی اداری، تمام این نیروها سرمنشأش مال است. مال است که قدرت دارد این نیروها را به وجود بیاورد. ولذا این آیات زیادی که در قرآن هست انفقوا فی سبیل الله نوعا معنا کردن به جهاد، اشتباه است. البته اون روز قوام دولت به جنگ بوده، چون یه دولت نوپای بوده کاری و یه عده‌ای با او مبارزه می کردن برای بپا داشتن، اون وقت باید جنگ را بیفته، باید دفاع کنن دیگه، نیرو می خواستن. سبیل الله معناش جنگ نیست، سبیل الله راه خدا، راه خدا. راه خدا چیه؟ اقامت دولت، برپا داشتن دولت عدل، دولت حق است. این سبیل الله است. هر چیزی که در بپا داشتن دولت حق مدخلیت دارد این سبیل الله است. به شما عرض به این که اون وقت آیات زیادی که در قرآن انفاق فی سبیل الله را واجب کرده، آقایون قائلن که آیه زکات و آیه خمس نسخ کرده اونها را و اون آیه ها فعلا منسوخه. ما تو بحثمون گفتیم این که اشتباهات بزرگه، منسوخ نیست، اون سبیل الله هست. ولذا امروز اگر دولت جمهوری اسلامی نیاز به مال و به پول داشته باشد، میتواند به اون اندازه که نیاز دارد بر مردم فرض کند و به عنوان مالیات بگیرد، و این صریح آیات قرآن است. اینکه کجا مالیات در کجای قرآن است، قرآن پر است. انفقوا فی سبیل الله یعنی چه؟ یعنی در راه اقامه دولت عدل باید پول خرج کنید، واجب است. اندازش هم معین نکرده، چرا؟ چون مربوط میشه به اون مقدار نیازی که در هر زمان دولت نیازمنده است. این مسئله جدیه تو قرآن. پس ببینید این مسئله مربوط به مال، و اما مسئله صلات، از صلات و عمود و دین، یعنی عبادتی که مشخصه دین است از نظر عبادت، نماز است. انسانی که نماز میخواند متعبد است، سایر شؤون اون دیگه به تبع است. لذا از صلات و عمود و دین، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، امنه مسئله نماز است. ببینید پس اینجا، ببینید دی این آیه، یعنی این دو صفت، یکی اشاره به جنبه های عبادی شریعت کرده و اساسش را نام برده که اقامه صلات باشد، دویم از جنبه اس و اساس اقامه دولت که انفاق است. ولذا مؤمن اگر ایمان دارد، شخص متقی اگر پروا دارد، این در این دو جهت، یعنی هم دین در جنبه های عبادی او و هم دین در جنبه سیاسی و اداری او، در هر دو جهت کوشا هست. یقیمون الصلا و مما رزقناهم ينفقون، هیچ دریغ ندارن از اینکه هر چه ضروری باشد در راه ما انفاق بکند، یعنی برای اقامه عدل و دولت حق کوشا باشد. این دو صفت برای این دو جهت است که عرض کردم. تا میریم بقیه صفات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.